مجموعی کشور و اینها شروع بکنن به
حکمرانی کردن. حالا اسمش حکمرانی ولایت ورزی هر چی که هست، این کاری که متداوله به لحاظ ذهنی این کار انجام. امام با اون اشراق و اشراق قرآنی که داشتن در مقاطع مختلف مانع شدن از این تفکر. یعنی از اون ابتدا بحث جهاد سازندگی اساسا قبل از جنگ شروع شد با حضور مردم و تشویق امام به مردم که مردم باید صحنه ساخت کشور رو پای هاشف رو ببر کنم. این میگیری ببری چی شد؟ قد شدیم؟
ما الان پایین کردیم،
من الان فکر کنم من قد شدم بدیم. شما دارید میبینید منو؟ بچه من شما میبینید. بسید پس من هم بس چیمی پای کردم من قد شدم. عرض به خدمتون که حالا تا بخاله این اتفاقات مجمع گفته
سلام اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض به خدمتون که امام مانع شدن برای این قضیه و بحث ساخت کشور رو و عقب موندگی کشور رو عملا سپردن به یک جریانی به نام جهاد سازندگی. یه چیزی شروع شد به نام جهاد سازندگی. همه اون انتظام ها و انضباط ها رو داشت و اینو بعدا معلوم میشه که دغدغه خیلی وقتا انتظام و انضباط بود که عملا حاکمیت ها جریان های مردمی رو بلعیدن به این دلیل. نه تمام اون انضباط رو داشت، منتهای مراتب رفته رفته شما بعد از جنگ و اینها منحل شد جهاد سازندگی و رفت در بدنه حاکمیت قرار گرفت و شد جهاد کشاورزی. اصلا تمام شد اون روحیه و اون کار و فعل تمام شد. باز دوباره شما نگاه بکنید در جنگ امام یه چند کار خیلی جدی انجام دادن بعد از اینکه خب بنی صدر جنگ رو به عهده گرفت و عملیات های هم انجام داد. باز عملیات انجام بده و عملیات هم انجام داد، سه تا عملیات انجام داد و به واسطه این عملیات هایی که انجام داد و همه عملیات ها رو عملا شکست خورد، امام یک جریان مردمی دیگری رو راه اندازی کرد به نام جریان سپاه و جریان بسیج. یعنی جریان بسیج رو راه اندازی کرد برای اینکه در حقیقت توده مردم خودشونو درگیر مسئله جنگ بکنن، حالا هم به جهت انسانی هم به جهت مالی. حالا به جهت مالیش هم چندان زیاد نبود، اما میدونید که هزینه جنگ رو مردم 0.5% دادن، ولی همون تخم مرغ، همون بافتنیه، همون لوبیا پاک کردنه، همون کنسروه، همین که خودش رو در قبال جنگ در حقیقت یک مسئول میدونست و بسیج عمومی کشور انجام شد، جوانها میرفتن و بعدش از اون طرف می‌رفتن انضباط جنگ رو سپاه انجام میداد، ولی بسیج از این طرف شروع شد به رفتن. اونورش هم سپاه هم چیز قابلی نبود. اتفاقی که افتاده بود این بود که یه عده همچون بلند شده بودن رفته بودن جنگ به حساب این که می‌خوایم ما مردم بجنگیم. ما هنوز سپاه به اون عبارت وجود نداشت و می‌خواستن بجنگن دیگه. من این رو تعریف کردم از یکی از در حقیقت فرمانده های جنگ به نام آقای قالیباف که ایشون میگفتش ما وقتی رفتیم جنگ، من فهم میکردم تانک یه وسیله است که توش قایم میشن و اون لولش هم دوربینه. یعنی این دیگه منتهای در حقیقت فهم از مسئله جنگ بود. خب و بعدش فهمیدن که اینجوری نیست و بعدش رفتن مثلا سلاح از ارتش میدوزیدن، شبا میدوزیدن، صبح میجنگیدن. یعنی شبا سلاح از ارتش میدوزیدن، صبح میجنگیدن. جنگ رو مال خودشون میدونستن و چون جنگ رو مال خودشون میدونستن رفتن جنگیدن و انضباط رو سپاه میداد. از این طرف اون گله‌ای که باید بره به سمت جنگ از طرف بسیج مردم میرفت تو انضباط سپاه قرار میگرفت. یعنی اینجوری نبود یه کار بی انضباط میخواستن بکنن، نه، از اون طرف حجمه جوانهایی بود که بسیجیوار میرفتن، میرفتن در داخل کلاسه های سپاه قرار میگرفتن و شروع میکردن مردم میجنگیدن و این اتفاق تو مردم افتاد. امروزه پس از عدم مراقبت های تئوریک از نظام، اینم صرفا وظیفه حضرت آقا نیست، حالا بعدن خواهیم گفت که این وظیفه خیلی هاست که باید انجام بدن، ممکنه یک نفری وظیفه خودش انجام بده، یک موسای قرآن هم داره و دو نفر دیگه هم بیان اون کار رو تایید میکنن ولی آخرش اون کار انجام نمیشه. این مراقبت تئوریک میخواست، به خصوص بعد از ما با ضرب دست حضرت امام وقتی که حرکت کردیم، این ضرب دست بعد از چیز احتیاج داشت که هی مرتب ضرب دست انجام بشه و بعد انقلاب به صورت مردمی همینجوری بره جلو، ضمن اینکه ما حاکمان داریم اینها به صورت مردمی مردم خودشونو درگیر فضا انقلاب بدن. اما اتفاقی افتاد، من یکی دو تا نمونه براتون مثال میزنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ببینید. ریشه کن کردن فقر که یکی از اتفاقاتی بود که حتما باید انجام میشد و اساسا وظیفه یه ذاتی ترین وظیفه مردم که انجام بشه، پس از این که نهاد کمیته امداد به وجود اومد، امروز که الان من دارم شما دارم حرف میزنم، 25,000 نفر کارمند داره در این کمیته امداد. یعنی با تمام چیزاشو، با قراردادیاشو، پیمانیاشو، خدماتی، 25,000 نفر عائله حکومتی داره، به عبارت که داره به اینها پول میده و ردیف بودجه 60,000 میلیاردی داره. یعنی 60,000 میلیارد باید بگیره که یک خانواده بزرگ 5 میلیون نفری رو تحت پوشش و تحت تکفل خودش بگیره. که هم میگن خانواده بزرگ کمیته امداد، ما هم باشون میجنگیم سر این اسم، این اسم فلز خوبی نیست که ایشون میذارید خانواده بزرگ کمیته امداد. مگه مثلا کمیته امداد اساس بودنش مگه این نشانی از وجود فقریه که مردم اتفاقا اقبالی نشون نمیدن به برطرف کردنش؟ وظیفه حاکمان شده حالا، یعنی حاکمانن که باید این کار رو انجام بدن، وظیفه دولت شده. و همین ماه پیش 1200 میلیارد تومان در حقیقت حقوق ماهیانه شده داده، 25,000 عائله کارمندی. و خب این یه چیزیه که و صدقات کاهش پیدا کرده، خودش رو به شدت نگران و صدقات میاد و صدقات کاهش دیگه رفته صدقات. ما داریم عملیات تجاری انجام میدیم عبارتی برای و ردیف بودجه دولت هم داریم، باید هم ملک بفروشیم، باید این کار رو بکنیم. ببینید این مجموعه است که داره نشون میده، داره داد میزنه که من دیگه مردمی نیستم و وظیفه مردم اساسا نیست دیگه انگار که فقر فقرا رو پوشش بدن و این کار انجام بدن. این به عنوان یک نمونه ای که از ذاتی ترین وظایف این است که در حاکمیت های مردمی باید این کار رو مردم به عهده بگیرن. خود عنوان بسیج با تمام ارادتی که ما خدمت بسیج داریم، بسیج از اون نهاد مردمی تبدیل شد، همون نهاد مردمی که قرار بود در حقیقت مردم بیان وسط صحنه کاروبار انقلاب، اون نهاد تبدیل شد به یک نهاد حاکمیتی که از بالا در حقیقت چیزش تأمین میشه، ردیف بودجه داره، اون نهاد نهادیست که حکماشو از بالا میگیره، احکامش وابسته به سپاهه. یعنی سپاه و مرجوشید بلعید بسیج رو، کمانی که همین الان طرحی که تو مجلسه این است که گروه های جهادی رو آزدان رو خواهد ببلعه، یعنی طرح آوردن تو مجلس الان راجعه این که گروه های جهادی باید بسیج باشن، دیگه گروه های جهادی خودجوش مردمی نمیتونن باشن و این طرح داره رأی میاره، یعنی داره در حقیقت بسیج داره میبلعد چی رو؟ گروه های خودجوش مردمی رو. این عدم مراقبت توری همه جا داره خودشون نشون میده، مبنی بر این که مردم نقششون نهایت داره میشه نقش انتخابات و در انتخابات شرکت میکنن و اون موقع خب اینم داره با یه کاهش جدی مواجهه و به خاطر اینکه میبینن که در اون چنانی که باید در اون سرنوشت مشارکت بکنن و اساسا انقلاب رو مورد خودشون بدونن و حتی دیگه کارو پیش گذاشتن از این طرف، شما میگه آقا شما یه در حقیقت یه یتیم ببینی کار بهزیستیه دیگه، کار مردم نیست اساسا، بهزیستی باید اینا رو جمع بکنه، فقیر هم باید کمیته امداد جمع بکنه، کارتون خوار هم باید شهرداری جمع بکنن، اونم باید فلان بکنن، دیگه اساسا وظیفه مردم هیچی نیست و خودشون هم حتی دارن من بابا این قضیه میکشن بیرون. به نظر میرسه که ما احتیاج داریم در دهه پنجم انقلاب پس از 40 و چند سال و با یه تجربه خوب از یک فضای انقلابی آرمانی که داشتیم یه دور دیگه باز تعریف حکمرانی مردمی به این مردم اصلا چیکاره حکمرانی هست، اصلا حکمرانی چجوریه، حکمرانی اگه مردمی باشه چه مدلیه، چه مدلی در میاد از آب. این هست که ضرورت این بحث، شاید این دوره اگر خیلی خود حضرت عام هی دارن تاکید میکنن روی این عناوین، رو بحث ارتباط گاهی اوقات به بیانهای مختلف حلقه‌های میانی دارن میگن یه عده باید از مردم باید بشن بیان توی حلقه‌های میانی قرار بگیرن تا مردم رو بتونن بکنن، گاهی اوقات میگن که آتش به اختیار و تصریح میکنن که رابطه ولی با دقیقاً بدنه مردم قطع شده، یعنی رابطه فرمانده با بدنه قطع شده و معلومه که تو این نظامواره هرمی که درست شده در این نظامواره درست فرمانها به سمت پایین حرکت نمی کنه. به عناوین مختلف آقا دارن خودشون این مطلب رو زنده می کنن که ما لازم داریم این بحث حکمرانی مردمی رو بحث بکنیم، این ضرورت بحث. نکته بعدی این است که ما چرا به قرآن میخوایم بحث بکنیم این رو، و همون نکته ای که آیا وظیفه کلن دین هست و کتب مقدس این هست که راجع به این چیزا بحث کنیم یا این بحث از اصلا وظیفه اغلاییه، این بحث برمیگرده به یه بحث دیگری اون مفصله، من اونو نمیخوام با تفصیل عرض بکنم، ولی برمیگرده به یه بحث مهم به نام جامعیت دین که اساسا ما جامعیت دین رو قبول داریم در توسعه قلمروی دین یا قبول نداریم، و اگر قبول داریم جامعیت رو تو چه حوزه‌هایی میدانیم یا نمیدانیم، یه بحث خیلی شریفی است، صورت بحث بنیادینی هم قابل بحث است. اما فارغ از این که ما اون بحث رو قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم که جامعیت داره دین یا جامعیت نداره، جامعیتش به چه معنا، جامعه چه چیزهایی هست، جامعه امور سعادت‌های اخروی یا سعادت‌های دنیوی یا اینها با همه، یا هر تبیین و تفسیری که تبیین و تفسیر متعددی هم داره راجع به این بحث اگه فرو بریم در قلم روی بحث دین، اما میتونیم از این بحث تغافل بکنیم و بریم خود متن دین، خود قرآن راجع به این بحث داره، یعنی شما فارغ از این که حالا بگیم که وظیفش هست یا وظیفش نیست، لحاظ بروندینی بحث بکنیم که وظیفش هست یا وظیفش نیست، خود قرآن به عنوان سند اصلی در بحث چگونگی زیستن که اینا رو لابد باید مقدمه فرض بکنیم دیگه، و نه همه رو باید یکی به یکی ما بریم توش، چگونگی زیستن خود قرآن بحثای فوق العاده زیادی در حوزه حکمرانی داره، پس حالا فارغ از اون بحث برون دینی، بحث درون دینیش خب بحث داره دیگه، حالا بحثش انجام میده، خودش بحثش رو انجام داده. به عبارتی پس ما از این بحث فارغیم. حالا ما هم به قرآن نمیتونیم بگیم تو چی باش، تو از مبانی بحث بکن، تو از اکشن پلن ها بحث بکن، تو از فقهش بحث بکن. قرآن راجبه هر چی خودش دلش میخواد بحث میکنه. این مطلب مهمیه. شما نمیتونید به قرآن بگید من تو مبانی میخوام، نه، ممکنه غیر مبانی روشم بده. یه جا ممکنه نقطه زنی بکنه، یعنی با فقه داره یه نقطه زنی های میکنه تو از حکمرانی. پس شما نباید به قرآن بگید چی بده به من. قرآن هران چی که خواست همونو میده. و این نکته حرف بسیار مهمه، چون که خیلی از قرآن توقع گفتن مبانی دارن، در صورتی که هم مبانی میده، گاهی اوقات ممکنه مثلا تو بحث خانواده ممکنه مبانی خانواده رو بگه، بعد یه سری بحث‌های اخلاقی هم بگه، یه سری فقه بگه، یه فقه طلاق بگه، فقه نکاح بگه، و یه سری اکشن پلن رسیدن به اینم بده. دیگه شما نباید بگید من قرآن محدود بکنم بگم تو اینا رو به من بده، قرآن هر چی که خوش دلش خواست میده. خب اینم یه نکته مهم که حالا با این بحث اگه بریم توی بحث برون دینی، خیلی واضح هست که قرآن راجع به مطلب باید حرف داشته باشه. دلیلش هم این است که چه مطلبی مهمتر از این نکته که شما سعادت دنیوی انسان‌ها و به حاکمیت گره خورده، به صورت اوغلایی هم همینجوری به حاکمیت‌ها گره می‌خوره، سعادت‌های دنیویشون که ضامن سعادت اخرویشونه به حاکمیت‌ها گره می‌خوره، اگر قرآن و دین از این مطلب غفلت بکنه، این اصلا تو هدایت غفلت کرده. پس باید اتفاقا داشته باشه، باید همچی چیزی رو داشته باشه. ما توقع داریم که اینو داشته باشه. و اتفاقا یکی از چیزهایی که چند سال پیش حضرت آقا در بحث اسلامی کردن قوانین ابلاغیه حضرت آقا به مجلس، این است که در همون بند اول ایشون مطلب بسیار مهم می‌فرمودند، و اون این است که قوانین باید منشئیت اسلامی داشته باشه. این می‌دونید این حرف چقدر مهمه؟ این حضرت آقا یعنی با این حرف دارم میگن شورای نگهبان نه. نه اینکه شورای نگهبان نه کلاً. خب میگن شورای نگهبان چیزی نیست. شورای نگهبان در پروداکت، در محصول کلن داره یه چیزی رو چک میکنه، یکی قانون اساسی، یکی شرعه. اونم چه چیزی از شرع؟ عدم مغایرت با شرع. اونم چه جوریش؟ با همین یه سری احکام فقهی صرفا دستشو میذاره دور بر میکنه و میگه این مثلا متعاق هست که متعاق نیست. و اینو هم دیگه امروزه در مجلس محترم، نه مجلسی ها بلکه حتی کارشناس ها میدونن که میگن حاجی بالاخره میخوای شورای نگهبان رأی بده یا میخوای نده، تو اینو بگو تا من همون قانون یه جوری مینویسم که شورای نگهبان رأی بده، یه جوری میتونم همونو مینویسم که نده. خب یعنی یه سری کلید واژه هست که شورای نگهبان به اونا حساسیت داره. اگه بتونید اون کلید واژه ها رو درست بفهمید و از لابلاش رد بشید، دقیقاً اون رأی دینی هم میآورد. یعنی خیلی کار سختی نیست. اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که از دین بجوشد. این نقطه مهمه در این بحثه. این ما رو میبره به سمت نقطه سوم، چون من مجبورم سری نکات قبلش بگم. میبره به سمت نقطه سوم که ما با همون حساسیتی که حساسیت بسیار درستی که حضرت آقام در ترمینولوژی بحث دقت میکنن، دیده که میگن من توسعه نمیگم، من میگم پیشرفت. دلیلش چیز؟ دلیلش این نکته است که بالاخره وقتی شما میگید که توسعه، این مفهوم با تمام بند و بیلی که اینها داره برایشون یه چیزیه. مثلا توسعه یکی از نکات مهم در توسعه‌ای که غربی میگن جی دی پیه. خب وقتی که جی دی پی یک نکته مهمی است در بحث توسعه، او حتی صنعت پرن رو جز صنایع میدونه، چون که جی دی پی رو میبره بالا. این جز عناصر توسعه است. اگر شما در دام ترمهای در حقیقت غربی بیفتیم و واژگان خودمون استفاده نکنیم و منظور از واژگان خودمونم نگیم، خیلی وقتا با عناوین و چیزهای مواجه میشیم که خب یه چیزی دیگه است، یه حرف دیگه است، یه بحث دیگه است و هی میخوایم اینو با یه چیز دیگه مقایسه بکنیم. به عبارتی از این جهت خود قرآنی بودن این بحث و اینی که ما خودمون رو مجبور میکنیم که از واژه‌های استفاده بکنیم که این واژه در خود متن دینی آمده است، خودمون رو محدود به این واژه‌ها میکنیم. البته هیچ منافاتی نداره از این که ما حکمرانی‌های بقیه رو ببینیم، خیلی وقتا مقایسه بکنیم ببینیم ما این نیستیم اون نیستیم این چیزا نیست، ما با هم دیگه سر این چیزا مشترک نیستیم، این چیزا هم اگه به نظر میاد مشترکی مشترک نیستیم و بتونیم یه رفت و برگشتی با هم دیگه بکنیم. از این جهت همه عزیزانی که تو حوزه حکمرانی سوالاتی دارن یا فکرایی دارن یا مطالعاتی دارن، بعداً انشالله این سوالها مطالعاتی همه اینها رو به مجموعه انشالله گروهی که دارن خدمت میکنن اینجا آقای احمد اینا به اون گروه بدن، اینا چکیده و خلاصه شما بدن که ما یه نسبتی هم با اون بحثا انشالله برقرار بکنیم. خب اینم نکته. نکته بعدی که از همین نکته میجوشه که حالا یه خوردم دیگه از اون آیات ببینیم بابتش، ببینید ما واقعا تو این زمینه اعتماد به این زمینه که ما داریم بگیم حکمرانی مردمی، خب این دغدغه هم اعتماد به یک نظام غربی عادی اوغلایی اینها نمیتوانیم بکنیم. به عبارتی خوب دقت کنید، من میخه اولا همینجا بزنم شما این آیه رو بیارید با از این آیه رو بیارید حرفمون بزنید. ببینید سوره مبارکه نجم آیه در حقیقت 28 به بعد میشه صفحه 527. ببینید ما سعی در موجه جلوه دادن آنچه که در منطق حکمرانی مردمی در منابع خودمون هست نباید بکنیم، موجه نباید بشود لزوماً برای کسی که در دیمانسیون دیگریه. خب یعنی شما نمیتوانید بگید که مثلا کدوم حجم از کدوم سطح بیشتر یا کمتر یا چجوری نسبت اینا، اینا تفاوتهای دیمانسیونی با هم دیگه دارن، لذا خیلی به این من لذا پایبند نخواهم بود که بگید که این اوغلایی اوغلایی نیست، اصلا اوغلایی نیست. فرض بفرمایید حالا من بعدن هم عرض میکنم این اوغلایی تحت تدبیر چه کسایی اوغلایی شده است، اما تصریح بر این است که آقا این چیزی که شما توی منطق عادی مادی زمینی خاکی اینجوری بالاخره دارید بررسی میکنید و این رو اسمش رو میذارید عقلانیت و علم، اون چیزی که من دارم رهاورده قرآنه میگم این لزوماً با این همسان نیست و اصلا نسبتی با این ممکنه نداشته باشه، یا به عبارتی شما اگه اینو نگاه بکنید به جای عرضه بکنید این یه چیز غیر اوغلاییه کاملا، اشکالی هم نداره. اعتبار سنجیش به این است که این مجموعه خودشه در حقیقت همگرایی درونی خودش با خودش داشته باشه و با بیرون خودش هم همگرا بشه، یعنی کارکرد داشته باشه. این اعتبار و امتیازیست که ما به این مجموع میتونیم بدیم. آیا با عقلانیت مدرن سازگار یا سازگار نیست؟ قطعا سازگار نیست. که میگم قطعا یعنی قطعا، من این مثال رو شاید بارها زدم که در جمعی از این سرداران چیت بودم سپاه بودم در دوره دافوس، بودم آقا شما این دوره دافوس رو قبول دارید؟ اول گفتم ما قبول داریم، که این جوریه که بالاخره قواعدی داره بازیش، تکه به لشکر رو نمیدونم چقدر آزوغ و چقدر علیق و چقدر کشته و چقدر چیه فلان، یه جداولی دارن اینا. گفتم قبول دارید؟ گفتم قبول. گفتم خودتون اینجوری جنگید؟ گفتن نه ما اینجوری نجنگید. گفتم خب حالا کدوم درسته؟ الان در یک تأمل عمیقی فرو رفتن و بعد اخیراً از یکی از سردارا که همون جلسه بود شنیدم میگه ما اشتباهمونه که جنگو داشتیم ولی داریم دوره دافوس درس میدیم. جنگ رو دیدیم ولی داریم دوره دافوس درس میدیم، یعنی با یه منطق دیگری داریم درس میدیم، با این که خودمون اینجوری نجنگیدیم خودمون هم اینجوری پیروز نمیشدیم. اینها نکاتی است که ببینید آیه اینه که مفاهیمی اساساً مثل مفهوم جاهلیت، استهزا، نمیدونم همه این مفاهیم قرآنی که اصلا انبیا استهزا میشن، نمیدونم دوچار یک جاهلیت این فکر کنم جاواجا که از یه جایی به یه جایی فکر کنم خودتون دارید نشون میدن. خلاصه این که مسخره میشن چه میشن و از این طرف هم قرآن اسمشو میذاره جاهلیت. ببینید ما باید چیزی بگیم تش دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه، آخرش این در میاد. میدونید چرا؟ چون که خود قرآن وقتی خواسته اینو بگه گفته که من به تو از وحی چیزی میگم که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شماها دارم یه چیزی میگم که اصلا عمرن نمیتونستید بفهمید، یعنی چی تجربه هم بریزید رو هم دیگه و قابل فهم نیست. به توی پیغمبرم یه چیزی میگم که علمه که مالم تکن تعلم، نه علمه که مالم تعلم، اصلا نمیتونید هم چیزایی رو بفهمید. خب این چیزها اگر میشد ما با عقلانیت خودمون به یک چیزهایی برسیم و اون درست بود، اصلا احتیاج به وحی چیز بی خودیه. اصلا پس ما به وحی احتیاج نداریم، وحی مقداری فانتزیه. به عبارتی خدا میگوید در همین آیات سوره نجم بسم الله الرحمن الرحیم و ما لهم به من علم، این اصلا علم ندارن، اصلا اینی که این هست که علم نیست. علم باید تمام مراتب هستی رو با هم دیگه بتونه ببینه. شما با حذف پارامترها که مثلا آزمایشگاهی که من نمیخوام حل بکنم که بگی آقا من تمام این عوالم و تمام این معادلات و تمام اینا رو میذارم کنار درش میاره از آب. دست شما نیست که بذاری که تو آزمایشگاه که من نیستم که بگی یا رو کاغذ نمیخوام چی بکنم بگی پارامتر رو حذف میکنم، دست شما نیست که حذف کنی. این که علم نیست، این یتبعون الا ظن، اینی که او داره یک گمانی بیشتر نیست. و ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، این گمان از حق چی نمیکنه، کفایت نمیکنه، یعنی یه چیز نصف نیمه نیم بند چیزی در میاد از آب. بعدش حالا که اینجوریه پس پیغمبر فاعرض، اعراض بکن، عن من تولا عن ذکران، کسایی که اعراض دارن میکنن از یاد ما، یاد ما نه اینکه تسبیح میندازن، نه، کل این چیزو به صورت علمی دارن میبینن. اتفاقا ما مدعی علمیم تو وحی، خب قرآن مدعیه، اون طرفشون مدعی جهله، مدعی ظنه، اون طرف اصلا علم نیست. ولم یورد الا الحیات الدنیا، کسی که ارادش فقط تو حیات دنیاست، اصلا این که تو اعراض کن ازش. ببینید رضا بای دیفالت به پیشفرض ما اعراض میکنیم از حرف، هر حرفی در میارن پیرسات پیشفرض نجسه، اون حرف نجسه، ما دنبال اون حرف رو نمیگیریم، اعراض میکنیم از اون حرف. ذالک مبلغهم من العلم، کلا سقف پرواز علمشون همین قده، لذا ما این دنبال اینو نمیگیریم. پیغمبر اعراض کن، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و اعلم بمن اهتدى، این ضل عن سبیله تو راهش گم شده، این ور هدایته، ما دنبال هدایتیم. پس هدایت تو این چیزه که شما بر اساس وحی و علم و اینا میری، اون چیزام که مبلغ از علم الا الحیات الدنیا تا این سقف هم چه پروازیه، این رو ما دنبالش نمیریم، این زل عن سبیل الله، ازلال عن سبیل الله. لذا اینی که من در میارم یه چیزی که کار میکنه، ولی چجوری کار میکندشو خیلی وقتا با پارامترهایی که من نمیدونم چجوری کار میکنه. اگه شما فهمیدید که کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، یعنی چی تو منطق مادی اونم میفهمید، کما اینکه اونو نمیفهمید اونم نمیفهمید. کما اینکه اینو ما متوجه نمیشیم که توکل چه خاصیتی داره، کما اینکه اینو متوجه نمیشیم که انفاق چه خاصیتی داره، کما اینکه خیلی از این معادلات خدا رو متوجه نمیشیم، اینا هم متوجه نمیشیم. میدونیم که درسته، میدونیم که کار میکنه، میدونیم که در این نظم داخلی هم هست. امروزه خیلی وقتا دیدن که یه چیزای دیگه داره کار میکنه، میبرن باز دوباره در منطق خودشون بهش میگن کیاس، میگن آشوب، یعنی این پدیده آشوبناکه. خب همین باترفلای افکت، اثر پروانه آشوبناک، این آشوب نیست، تو منطق خود دارای یک سری معادلاته، ولی میگن که یه جای اتفاقی یه جای دیگه ممکنه آتیش بگیره، این آشوبه پدیدهش. درستی تو دستگاه الهی آشوب، یعنی باز دوباره اون حرف رو میخواد بفهمه، چون که نمیتونه خودش رو ببره بالا، انقدر میکشه پایین تامون رو بفهمه. ما این کار رو نمی کنیم، ما باید خیش را تحویل کنیم نه ذکر را، خودمون رو باید ببریم بالا تا تو اون افق بتونیم اینو بفهمیم. از این جهته که در افق کسی که در این پایینه این حرف رو نبا من اصلا لزومی نداره موجه کنم. حالا با تمام دکوپوزشون ممکنه تو جنگ اونها اینا به خاطر اوج شکست بخورن، اونم به خاطر یه چیز دیگه است، به خاطر یه پدیده دیگه. پس اینم یه نکته. البته اضافه بکنم، این حرف بسیار مهم رو من اضافه میکنم اینجا، همین چیزی که بهش میگن عقلانیت، عقلانیت مدرن، این آیه چیز رو بیارید، سوره مبارکه زخرف رو بیارید، آیه 23. بله آیه 22-23 رو ببینید. ببینید یک نکته هست و اینی که ما وقتی سخن از عقلانیت میکنیم، عقلانیت مدرن میکنیم و میگیم عقلانیت، اینو دقت بکنید، این عقلانیت رو کارتل های اقتصادی درست میکنن برای امت ها، و یعنی فطرت پاک توحیدی چنین عقلانیت هایی رو متوجه میشود خودش، به همون دلیلی که حرف امام رو متوجه میشود، به همون دلیل تو فطرت های پاک توحیدی قرار میگیرد، او تنظیم میشه. یه عقلانیتی هست که این عقلانیت رو کارتل های اقتصادی و ملع و مترفین چنین عقلانیتی رو درست میکنن و تو کتاب هاشون تحویل نسل بعدی میدن، به صورتی که ما فکر میکنیم این عقلانیته، این واقعا این عقلانیته، دستی که اصلا اینجوری نیست. قرآن اینو نمیپذیره که بگه آقا من یه حرفی میزنم که عقلانیت نداره توش، نه، میگه یه عده‌ای هستن که اینها دارن عقلانیت‌های متفاوتی رو درست میکنن و اینها پمپاژ میکنن این عقلانیت، و یا نه این اگر مخاطب فطرت پاک قرار بگیره این عقلانیت جا میفته سر جاش. شما نگاه بکنید در سوره مبارکه زخرف که حالا دیگه مفصل از ابتداش همینجوری میاد و دیگه بحث ملائکه و ملائکه چرا مؤنث مذکر فلان همه اینا تأثیرش در اطاعت از رسول همه اینا چقدر یه بحث خیلی شریف و مفصلی سر جای خودش. حرفشون اینه، حرف کسایی که جواب پیغمبر رو میدن و قبول نمی کنن، میگن بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون. میگن چیه؟ میگن ما آبامون رو بر یک روش یافتیم، ما پدرانمون رو بر یک روش یافتیم، بر یک قصد و مقصد یافتیم، و انا على آثارهم مهتدون، و بر پشت سر اونا ما اهتدا میشویم، هدایت میشویم. خب اینا حرفشون این بود که ما بالاخره یه عقلانیتی رو یافتیم که دنبال این عقلانیت باید حرکت بکنیم تا به نتیجه برسیم. دارم ترجمه های امروزیشون رو حالا ببینید، قرآن یهوی ورق داستان رو برمیان و کذالکه، خواهد بگه پیغمبر فقط تو نیستی، و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیرن، هر جا یک نذیری رفت نرفت الا قال مترفوها انا وجدنا آبانا على امت و انا على آثارهم مقتدون. وقتی که رفت کی چنین منطقی رو عقلانیتی رو پمپاش کرد؟ مترفین این کارو کردن، نه اینکه مردم این کارو کردن. مردم در تبعیت مترفینی هم چیکار رو کردن؟ اونها گفتن که آقا ما یه عقلانیتی داریم، یک عرف مدرنی داریم، بالاخره به یه چیزی رسیم، یه قصد و مقصدی داریم، بر اساس اون میریم و انا علی آثار مقتدون. معلوم میشه که حتی نصاب این عقلانیت ها دست مترفین و فلان اینا دارن تعیین میکنن خیلی وقتا، ضمن که مردم جلو هم میزنن. اینا میگن مقتدون، اینا میگن مقتدون، یعنی اینا میگن ما اقتدا میکنیم به اون عقلانیت. اونا حتی نمیگن ما اقتدا میکنیم، یعنی اهتدا میکنیم مثلا، یعنی خلاصه آنچنان را آنچنانتر هم میکنند دیگه. یعنی میگن ما دنبال این عقلانیت، میگن اصلا راه همینه، ما اهتدا میخواییم. لذا ما وقتی که داریم بحث از عقلانیت میکنیم یا میگیم این عقلانیت دارد یا ندارد، امروزه مواجهیم با یک عقلانیت مدرنی که کارتل های اقتصادی این عقلانیت رو درست کردن و یه نه اساسا نگاه بکنی اصلا عقلانیت هم نداره، ولی اینو جا انداختن بر ما، تو رشته اقتصاد جا انداختن، تو علوم اجتماعی جا انداختن، تو علوم سیاسی جا انداختن، این عقلانیت رو جا انداختن به اون عقلانیت. کی؟ همونایی که ملع و مطرف و اینا جا میندازن. و یا نه برای همین است، شما باز دوباره بیارید سوره مبارکه یونس، صفحه چنده؟ صفحه 28 هم کجه سوره؟ آیه 705 رو ببینید، صفحه 217. اساسا حتی فرعون رو وقتی که میخواد بگه ما مبعوث کردیم اینجوری میگه، میگه ثم بعثنا من بعد موسی، بخشید موسی و هارون، ثم بعثنا من بعد موسی و هارون الی فرعون و ملئه. ما موسی و هارون رو مبعوث کردیم به سمت فرعون و ملأ فرعون، ما به این سمت مبعوث کردیم، یعنی به ملأ مبعوث کردیم، به قوم. اگر به قوم مبعوث هم کردیم به ملأ مبعوث کردیم. برای همین تو آیات قرآن شما نگاه بکنید خیلی وقتا داره حضرت موسی با قوم حرف میزنه، ملأ جوابشو میدن، یا ملأ یه چیزی میگن، اون چهره های سیاسی و اقتصادی یه چیزی میگن، بعد ببینید همون چیزو مردم دارن تکرار میکنن. این نکته ایست که باید ما خیلی دقت کنیم. ما اگر داریم میگیم این عقلانیت عقلانیتیست که خیلی وقتا قبول نمی کنیم، فکر نکنید با توده مردم. اگر میبینید امام کاری که کرد اتفاقا با مردم و فطرت پاک مردم شروع کرد به صحبت کردن، خب با فطرت پاک مردم شروع کرد به صحبت کردن. اینجا همش میبینید تو بعضا فستک به راکان و قوم مجرمین، همینجوری میاد پایین، هی میبینید که اینجا سحره رو میاره مردم باز دوباره اینجوری اصلا فما بعدش میبینید آیه 82 دارد که فما 82 3 8 3 فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علا خوف من فرعون ملائم ایفتنا هم. یعنی اینان که نصاب ها دست این هست. پس ما به این نکته هم توجه میکنیم که از عقلانیتی داریم گفته بود میکنیم که این عقلانیت عقلانیت قرآنی است، عقلانیت منوره، بگیم عقلانیت فطری هم هست، چیزی نگویم این فطرت پاک توحیدی چنین عقلانیتی رو میفهمه، ولی این عقلانیتی رو که امروزه در کتابها، کتابهای اقتصادی و کتابهای علوم اجتماعی و کتابهای میبینید که حتی با خودشون هم درگیرن تو این حوزه. شما نگاه بکنید بحث علوم اجتماعی، مثلا شما بحث زن و مرد تو علوم اجتماعی پیگیری بکنید و انسان شناسی پیگیری بکنید، اصلا دو معمول است. اصلا تو علوم اجتماعی میگم ما زن و مرد نداریم، اینا برساختهای اجتماعی، جز فیزیولوژی هیچیشون با هم دیگه تفاوت نداره و اینا برساخت اجتماعی، اصلا میگم چیز اونها زن و مرد وجود نداره جز در حال فیزیولوژی، اونم چون میبینن میبینن دیگه قابل انکار نیستن. اما میبینید زاویه انسان شناسی، یعنی واقعا زاویه که مبلغ من العلم همینه دیگه، یعنی ته علم هم یه چیزی ببینید دیگه، یعنی میبینید همونو تو زاویه انسان شناسی، انسان شناساشون وقتی بررسی میکنن میگن نه واقعا جنس اونها زن داریم، جنس اونها مرد داریم، که با تمام اختلافات در رویات و فلان همه این چیزا. خب اینجا باید وحی بیاد بگه انسان چیست، زن چیست، مرد چیست، و اینها رو ارتباطش با عوالم بالا تنظیم بکنه. یکی از ویژگی هایی که علوم توحیدی داره این است که با علم های بالا دستیش همسان دقیقا همگنه، ولی شما میبینید که تو علوم اتهام مادی چون بالا دستی شو بحث نمیکنه و قبول نداره، گاهی اوقات خیلی وقتا همگن در نمیاد. مثلا میگه ما تا اینجا علت داریم، از این به بعد علت نداریم. میگه ما این دست توه که تا اینجا علت داریم، به بعد علت نداریم، علیت نداریم. خب میگه وقتی میری تو مثلا ساختار مولکولی علیت نداریم، میگه ما این دست توه که علت بلغه یا علت داریم یا نداریم. اینجوری که تو میری تو اینجا نمیفهمی، میگه ما علیت نداریم. اینی که علوم توحیدی با تمام علمای بالادستیش همخانه، علوم غیر توحیدی چون که همین پایین گرفته با علمای بالادستی اصلا همخانی خیلی وقتا نداره. اینم یه نکته به عنوان مقدمه مهم. پس ما اون نشانه میگیریم فطرتای پاک توحیدی. یک سوال دیگه نمیم ساعت چند اینجا هم ساعت یک سوال دیگه، آیا ما اگر داریم راجع به حکمرانی مردمی صحبت میکنیم، یا پنجراش میشه باز کرد خیلی گرمه، باز رو گرمه، شما گرمتون نیست آیا؟ ما با این لباسا من همیشه به خدا میگم خدا عجیز خانمه چادرش رو به من بده. یک سوال مهم که این سوال مهم رو ما باید دقیقاً پاسخ بدیم بهش، این سوال این است که ما راجع به حکمرانی مردمی وقتی سوال میکنیم که معلوم شد حکمرانی مردمی قرآنی منظورمونه داریم صحبت میکنیم، آیا به یه الگوی واحد قرار برسیم؟ یعنی یه چیزی در بیاد که بگیم این نسخه وحید و تنها نسخه ایست که در زمانها و مکانهای مختلف تمام در حقیقت پارامتراش این مدلیه، یعنی شما هر جای میتونی اینو بگیری دست ببری کپی پیست بکنی یه همین چیزی رو. آیا کلن راجب همچین چیزی ادعای فهم حکمرانی، آیا همچین چیزیه یا همچین چیزی نیست؟ این چون که جز سوال های مهمه، من یه مقدمه چینی راجب خود این باید من انجام بدم. چون که سرآخر ادعامون هم چیزی نیست، ما هم یه چیزی داریم به نام حکمرانی مردمی قرآنی که این وقتی که میره در شبکه های مختلف قرار میگیره، رنگ های زمینی که نوره، رنگ های مختلف خودش میگیره و طرح‌های مختلف رو هم به خودش میگیره، زمینی که از یه حقیقت وحدانی برخورداره، مثل یه نوری میمونه که به این شیشه رنگی های درهای اوروسی، ما اسفانی میگیم اوروسی، نمیدونم شما چی میگید، شما میگید در اوروسی، ما یه رگیمون اسفانی این درهای اوروسی که درهایی که با شیشه های مشبک رنگیه چیزه، این نوریست که به این در حقیقت شیشه های مشبک میخوره، برونداده اون قابلیتی که در اونجا داره و مزاج و طبعی که در اونجا داره اتفاق میفته، این نور وقتی که به اون شبکه ها میخوره از خودش طرح‌ها و رنگ‌های مختلف بروز میده. شما باید بتوانیم، اون حرف این است که بتوانیم ضمن وحدانیت نوری اینو در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف ارائه بکنیم و ارائه میشود. این به واسطه خود اتفاقی است که در مزاج قوم اتفاق افتاده. این بحث اگه بخوام خیلی سرش ورود کنم به صورت خیلی جدی، بحث بسیار دامنه‌دار علمی قرآنیه که من باید بحث صراط مستقیم و سبل رو، دین و شریعت رو، همه اینها رو با هم دیگه بریزم وسط دایره، هم یه بحث بکنیم که چجوری سبل در صراط تعریف میشه، کلن چجوری این بحث اینجوری تعریف شده در قرآن، چرا سبیل من انابه ایده، چرا سبیل سبل السلامی، راه های متعدد سلامت چیه که همش در داخل صراط مستقیم خودش تعریف میکنه و از اون حقیقت داره مایه میگیره، و حالا اینکه سبله راه هایی هم برای خودشون، هر کنون یه راهی هم یه راهی هم یه راهی، ولی چه جور در رابطه انبیاء عظام با در حقیقت نبی مکرم اسلام چیست؟ چرا خیلی وقتا حتی به ما گفتن آقا مثلا شما مکرر سوره مریم رو بخونید، سوره حضرت مریم رو اگه بخونید جز اصحاب حضرت عیسی میشید، یه نفر ممکنه بگه آقا یعنی که چی، من هم میخوام نجام مثلا راست و حضرت عیسی به فکر میکنه بهش بر میخوره این نه، به خاطر اینکه ما اساسا دنبال حضرت عیسی هم هستیم، ما مصدقیم به این معنا نیست، نه هر کدوم بحث ها واقعی راست خوش واقعا سی شب منبر یه پراید و اینا توش در میاد فاکتاشون این اینا شوخی ها ما جزو پیروان حضرت عیسی هم هستیم، ما مصدقیم به این معنی نیست که داریم میگیم که آقا باشه ایشون هم فیزیکدان بود مثلا، ما باشه مثلا قبوله، ولی ما که اینجوری نیست، این قبول یعنی ما جزو پیروان حضرت عیسی هم باید باشیم، ما جزو پیروان حضرت موسی هم باید باشیم، و خود اون تعریف می شود اون موقع حضرت عیسی در حضرت ختمی تعریف می شود، اساسا اون تعریفش اونجوریه، تعریف جدا جدا همون اشتباه تعریفی است از طرف یهود و نصارا که می گفتن یهود میگه ما، نصارا میگه ما، خب ما میگه ما، این هم اشتباهه، چون که اون اشتباهه اون اشتباهی نه اشتباهه، لذا ابراهیمش هم ما کانه ابراهیم و یهودی هم لالا نصرانی ولی که کانه حنیف مسلم مسلمه، همه وابسته به همون جریان صراط مستقیم هستن، رابطه انبیا و نبی ختمی همچین رابطه یه، صحف هم با کتاب ها همچین حالتی داره، کتاب قرآن دقیقا مصدقه و مهیمنه، این همون چیزی که اشراف داره، این بحث سر جای خودش تو بحث دین و شریعت، تو بحث رابطه نبی انبیا با نبی ختمی، در بحث صراط مستقیم و سبیل و سبل که آثار فقهی و آثار سلوکی داره. حتی بحثا شما ما برای همین است یه کسی واقعا ذوقش، مثلا ببینیم ذوق تندی داره، مثلا در چیز بهش میگه آقا مثلا سوره مریم زیاد بخون، چون که جزء پیروان حضرت عیسی میشه و بعد جعل رعفت و رحمت میشه توش، یه خورده مایه رعفت و رحمت پیدا میکنه اگه ذوق تندی داشته باشه. مثلا یه پزشک و طبیب چجوری یا آقا این باید کرفس مثلا نخوره، اونو بخوره، سردی نخوره، گرمی بخوره، گرمی نخوره، یعنی گوشت نخوره، اینو بخوره، دقیقاً این به خاطر همون است که اینو به صورت یک کلی داره نگاه میشه. به طور سوره مریم بخونه از اون تندیش تندی زیادی که داشته باشه این تندی میفته، کسی که ادمان بر قرائت سوره مریم داشته باشه مکرر بخونه اعتماد برش میفته. چرا؟ چون جزء پیروان حضرت عیسی میشه و طبق قاعده، چون که جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، رأفت و رحمت جعل میشه توش. یه خود به شوهراتون بگید که سوره مریم زیاد بخونن تندیاشون گرفته میشه. خواستم میخوام بگم اینا یه بحث بسیار شریفی است که تعیین تکلیف خیلی چیزا رو میکنن. من از اون میگذرم، از اون بحث لبه حکمرانی داستان رو بهش اشاره میکنم. خب لبه حکمرانیه اون بحث شریف رو بهش اشاره میکنم. تهش این است که شما واقعا در عین وحدانیت، در عین وحدانیت که حالت صراط مستقیمی داره، این وقتی که میره در ملل و نهل مختلف قرار میگیره، در نهلها و قومهای قرار میگیره، این به صورتهای مختلف خودشونشون میده. خب و اتفاقهای متفاوتی میفته. خب حالا این چجوری وارد این بحث میتونیم بشیم و این سوال رو اصلا درست مقداری به قول ما آخونده میگن تحریر محل نزاع، تحریر محل نزاع بکنیم. سوال این است، ببینید ما دو تا واژه مهم داریم در قرآن، یکی به نام قومه، یکی به نام امته. من قبل از اینکه آیاتش رو با هم دیگه نمیدونم میرسیم مرور بکنیم یا نه، قبل از این چون که چندین تا آیه من باید براتون بخونم، یه دموی از این خدمتون بگم و نتیجه شو بگم، بعد اینا رو ما چون باید مستند کنیم حرفمونو. اگه مستند نکنیم خب داریم همینجوری منبر رفتیم دیگه، منبر چه بدی نیست، ولی خب میخوام یه بگم باید حالت مستند داشته. نه آخه یه موقعی بود میگفتن که یه نفر خدمت عاشق جواد، جوادای امروز جوادای تبریزی بود، یه چیزی سوالی کرد و جواب یه جواب مثلا یه سردستی داد، گفت آقا کلاس روزه که نیست که، یعنی عاشق جواد امروز جوادای تبریزی اصلا منقلب شد، آقا این چه حرفی میزنه، توهین به روزه است. بعد شروع کرد به گریه کردن، گفت من صدا خوبی نداشتم و اینا باید میرم به جای مرجع تقلید میرفتم مدام میشدم، صدا خوب نبود و اینا باید میرم. و بعد شروع کرد فضایل روزه گفتن، حالا من این رو گفتم یا توهین به منبر نشه، حالا ما هم منبر با تمام آثار و برکاتی که منبر داره همین ملت میان جونشون رو میدن و فلان جون دادن و همین به خاطر همین منبرها و همین روزه ها و همین چیز آخرش. حالا ما انقدر هی داریم بحث رو علمی تر میکنیم اینا، بالاخره سر سفره قرآنیم خیلی بهرمون الحمدلله زیاده، ولی حال توهینه به اونم نشد باشه. عرض به خدمتون که ببینید ما باید تکلیف رو روشن کنیم، ما در رابطه حکمرانی مردمی ایرانی داریم صحبت میکنیم، یعنی قومی داریم صحبت میکنیم یا امتی داریم صحبت میکنیم. چرا؟ پدیده قوم در قرآن دماش اینجوریه، پدیده قوم یک وحدتی است بر اساس آب و خاک و بوم و گروه های که نوعاً اینجوری اسمشون جمع شدن کنار هم دیگه شده قوم. مثل ایرانی ها بعد میاد داخل تر میشه ترک ها لورا فارس ها عرب ها مثلا فلان اینجوری، یه تفکیک های اینجوری داره، ایرانی ها و خارجی ها، خارجی ها مثلا لبنانی ها، هر کدوم بر اساس یه بوم و زیست و خون و عشیره و خیلی وقتا اینجوریه مدلش. مدل بحث قوم در قرآن مدلیست تقریبا غیر اختیاری، این مدلیست که اختیار نقش چندانی در تشکیل اینا نداره، مثل عشیره، مثل ایرانی بودن، مثل اینا، اینو بهش میگن تقریبا بهش میگن قوم. اگر مثلا گفت لا اسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، مثلا توی همین مایاس من بعدا فراوان آیه میارم بله صدای من اینجا قد شد، صدای من اینجاست میگم چجوریه چجوریه از یه جوریه درست شد درست شد. یه واژه دیگری ما داریم به نام واژه امت، که از همون جوری که از اسمش پیداست از امه یا عمومیات به معنی قصد، عده‌ای که با یک مقصد خاصی دور هم دیگه جمع میشن و یک هدف خاصی رو پیش میبرن، اینا قوم نیستن اصطلاحا، اینا امتن. قرآن حالا آیاتش رو به شما وعده برای جلسه بعدی که این آیات رو یه پول بذاری یه حاشیه برای دوستان تایی یه نبار اینا معانهی داشتم بله
مردمی،
آره مردمی جمعش کنید. حالا صحبت اینه قرآن متکفله، خودشو متکفله حکمرانی مردمی قومی میدونه که برای قوم در حقیقت یه چیزی بده، یه سناریو درست بکنه، بگه اینجوریه. ما داریم راجع به قوم صحبت میکنیم اساسا یا راجع به امت داریم صحبت میکنیم؟ یعنی عده‌ای که بر مقصد واحدی جمع شدن یه کاری بکنن، یا نه از این قرار برسیم به اون، یا هر چیزی دیگه فرض سومی. خب این کدوم ایناست؟ این چی کار قرار بکنه قرآن؟ یعنی قرار با ما چی کار بکنه تو این حوزه بحث حکمرانی قومی ایرانی؟ باید به این پدیده نگاه بکنیم یا بر اساس نگاه امتی بهش نگاه بکنیم؟ ببینید که در یک تلورانسی همیشه تو بیانات آدم میمونه، گاهی اوقات میگن که ایرانی، مثلا عنوان ایرانی به هیچ زمینه میشه. خب عنوان ایرانی معمولا به دیدی که در خیلی از بیانات عنوان ایرانی به هیچ زمینه میشه، مثلا پیشرفت ایرانی، مثلا الگو ایرانی اسلامی، مثلا پسوندهای ایرانی داره توش. خب گاهی اوقات میبینید که نه، واژه امت توش غلیظ میشه و اینجوریه که یک امت واحده، ید واحده اسلامی داره که مرز نشناسه به عبارتی. خب خودشون متکفل مرزها نمیدونه، خب از مرز گذشته انگار. چی کار داریم میکنیم به هر جهت؟ اینه یا اونه؟ یا نه یه چیزی وسطه، یا باید هر دوزاش معتبره، از این باید به سمت اون حرکت بکنیم؟ تئوری قرآن در این زمینه چیه؟ این معنی مقدمه خیلی مهم در بحث باید ما تکلیف این بحث رو روشن بکنیم. حالا من الان چقدر فرصت میتونیم وارد بحث قوم و ملت و قوم و امت بشیم؟ میتونیم میشه ترسم باشه یاقی چند تا آیه با هم دیگه ببینیم که این فرضی که ما داریم میکنیم که اینجوریه خود جا بیفته. ببینید این معنایی که از امت هست که با یک مقصد خاصی و یک قیافه خاصی کمان که داره و قرآن راجبش داره صحبت میکنه، مثل یک انسانی میمونه خب، که توش یه وحدانیتی ادعای قصدی پیدا کرده، مثل آدم. مثل یه آدم چجوریه؟ امت برای خودش یه چیز داره، یه همچین حالتی داره که با این مقصد واحده. یه چند تا خیلی تذکر میدن کیفیت صدا رو بهتر کنیم. آقایونی که دستشون تو کاره از مسئولین شما این آیه یه چیز رو ببینید، راجب امت که صحبت میکنه خیلی انسان، انگار راجب یه انسان داره صحبت میکنه که چجوری یک مقصد خاصی در موردش هست و این زمینه ایست تو کتاب الحجه و فلان اینا، برای اینکه این کسایی که امت میشن امام لازم، مثلا تعبیر امت به امام مرتبطه. شما آیه 28 سوره جاسیه رو ببینید، میشه صفحه 501. دارد که و ترا کل امتن جاسیتن، ببینید انگار یک هویت وحدانی برای این در نظر گرفته شده که در روز قیامت هر امتی به زانو میفته، همه امت ها. کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی فراخوان می شود به سمت چی؟ به سمت کتاب و نامه عمل امت. یعنی امت خودش یه نامه عمل داره. ببینید این با دید تجزیه گرا و ایندیویژوالیسم ما خیلی سازگار نیست. یعنی ما دیدید چشممون انقدر تجزیه بینه فکر نمی کنیم، فکر می کنیم آدم ها فقط محشور می شن در صحنه هشت، آدم ها که دارن محشور می شن، در صورتی که یه پدیده دیگه داریم که خودش نامه داره از خودش و کاملا هدایت، اینی که عرض میشه هدایت خود افراد و اینا مرتبطه. شما یه هویت دارید به نام امت که یک قصد واحدی کرده و این امت حالا تو آیات دیگه نمیخوام بحثه هی بپزمش به سمت امام، ولی واقعا تعیین تکلیفش اینی که در حقیقت نامه عملش از دست امام میگیره که تو دایلا کتابه ها دعوت می شود به نام همش، نام همش کی میده؟ هر امتی اگه امت امام داره، به همین داره که یوم ندعو کل اناسن به امامهم فمن اوتی کتابه ها به یمینه، اگه به دست راستش بده فلان، معلومه که امام داره و نامه رو اگر چی باشه از دست راست داره، امت از دست راست یعنی فراخانش به واسطه امامشه، امام میاد. حالا امامی که امام کفره یا امامی که امام در حقیقت توحیده، این امام داره، هر کسی امام داره، هر چیزی جمعیتی امام دارن برای خودشون و خودشون عمل دارن، خود این مخاطبن، خود اینها نام عمل دارن و همه اینها. کل امتن تو دائلا کتاب ها، کتاب خود امت و این امت مورد خطابه. خیلی وقتا تجزیه گرایانه بهش نگاه نکنید که این کشید یا نکشید، خب نکشید که نکشید، باید ببینید برایند امت مخاطر قرار گرفت کشید یا نکشید. خب اینجاها دیگه تجزیه ها مهم نیستن، خود اون تجزیه ها باید بیان خودشون در اون نامه عمل امت تعریف بکنن، مثل یه قطاریست که داره یه طرف میره، خودشون باید اون طرفی تعریف بکنید. اگر خلاف این قطار تعریف کنید خب اشتباه کردید. بله
در مورد تعریف امت و همین قومیت، الان امت مگه به سمت یه مقصدی نمیره؟ خب الان
یه مقصد اختیاری،
خب مقصدی که امامش تعیین کرده دیگه، بعد مگه الان حضرت عیسی و حضرت محمد امتداد یه مسیر نیستن، پس در نهایت اینا یه امت واحده رو تشکیل میدن دیگه.
حالا عرض میکنیم که امت واحده به معنی امت واحده نیستن، نمیدن این که هستن. بذارید تو آیه 48 سوره مائده رو بخونم، سوال شما رو تعیین کنم. تو همونجا اومده که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، تو اونجا شریعت و منهاج، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده. یعنی نمیخواد خدا، اگه میخواست میکرد امت واحده. این است که شما تکثر در عین وحدانیت قبول میکنه. دقت کردی؟ تو اونجا باید بریم اونجا تو آیه 48 سوره مائده، آیه معروفی که مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه، تو اونجا میگه لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کسی شریعت و منهاج گذاشتم، اون سبل اینا که در داخل یه صراط مستقیم تعریف میشن، ولی خدا نمیخواد همه امت واحده بشن به این معنا که یک قصد، نه، اینا سبلن. ضمن اینکه این سبل تو صراط باید تعریف بشه. حالا اینا بعدا تو همونجا میگیم، تو آیات دقیقاً اثباتن اممات اونجا هم عرض میکنیم. اینا رو بذارید یه خورده آیاتش نم بکشه در کنار هم دیگه بیاد و یه خورده با هم دیگه به لحاظ ذهنی و گفتمانی چیز بکنیم، با هم دیگه یه خورده تواضع یکی بشیم و بعد بتونیم رو اون منطق بحث همجوری به کوی و بریم جلو. فعلا اینا که من میگم شما بگید چشم. خیلی صورت مردم صورت همین رای گیری که دیدیم بیم من چی ما میگیم شما بگید چه علیه هم توی زمان هم کنتون تعمل. حتی نگاه میکنید میبینید که این آیه رو ببینید، آیه سوره اعراف آیه 34، مثل یک انسان میمیره. یعنی امتها که این بحث مهمیه که امتها چون قصدهاشون عوض میشه، امتها هم برای خودشون عجلی دارن و اساسا این عجل چیز بدی نیست، مثل مردن میمونه. خب کما این که در یک انسان مردن چیز بدی نیست، اینی که عقبه توحیدی از خودش به جا نگذاره این چیز بدیه. و نه اینکه میمیره یا قصدش، ممکنه یه عقبه توحیدی خیلی بالاتر از خودش به جا بذاره. اگه مردن کسی بدی نیست، این خاصیتیه که برای امتها میگذارن که این معلوم میشه که در یه دوره‌ای، حالا شاید نشه براش عدد تعیین کرد، دوره 40 ساله است، چند ساله است، اینی که قصدها باید در حقیقت عوض میشه و ما دوچار مرگ امتها میشیم. با تعبیر مثبت، نه مثبت نه منفی، فهمید میکنید؟ نه تعبیر مثبت نه تعبیر منفی، میتونه این مثبت لبه مثبت داشته باشه، مثل اینکه یه نفر میمیره به درک واسه میشه، یه نفر میمیره به اعلی علیم میره، اون حالا وظیفه خودش، مهم اینه که عقبه توحیدی برای خودش میذاره یا نمیذاره و اساسا عقبه توحیدیشو چه جوری میذاره. یعنی اگه بخواد امت بچه بزاید چه جوری بچه میذاد. لذا اینجا دارد برای کل امتن عجل، مثل لکل شخصن که عجل دارین، لکل امتن عجل. فیضا جا عجلهم لا یستخدمون ساعتن لا یستخدمون، وقتی عجلش میرسه میرسه دیگه، عجلش رسیده، خیلی جلوی مرگ امتها رو نمیشه نگه دارش. حالا با حدی، با یه حدی مثل این که جلوی مرگ رو، مرگ خودتونم شما خیلی نمیتونید نگه دارید. حالا میگن سله رحم اینجوری، راحت سلامتی اینجوری، ورزش اینجوری، حالا یه حدی شما ممکنه تأثیر داشته باشید، ولی اساسا جلو مرگ خودتون نمیتونید بگید. بخیر نمیشه پیچوند حضرت اسرائیل رو، بخیر اینجوری حضرت میکائیل و اینا، کلا اینا رو نمیشه پیچوند. برای همین طوره باید داریم که همینجوری که حضرت اسرائیل گیرتون میاره میبردتون، حضرت میکائیل هم گیرتون میاره روزیتون میده. یعنی نگران اونم نباشید. اینم برای خودش یه یعنی منطقه های عجیب غریب رو داره. اونن یعنی که هر کسی یه مقدار روزی داره خدا بهش میده. پس اینم نگاه میکنه میبینه که یه مثل حالت انسانی داره که ممکنه دوچار مرگ بشه و دوچار مرگ حتما میشه و یه عمری داره و این عمرهاش باید طی بکنه، نه در حالی که عمرش طی بکنه تموم شده، مرده دیگه، اون امت دیگه یک مقصود دیگری، قصد دیگری شکل گرفته، در یک جای یک چیز دیگری شده، شما مواجهید با فرزند دیگری. کسایی که دیدید همش هی مقایسه میکنن این حالتی که مثلا این دانشجوه الان بودن، این جوونه حالا با جوونه اینجا، یعنی این عین همونایی که پدر مادرایی که کلا میخوان خودشونو کپی پیست بکنن در همه طول اعصار و امصار. خب این همین حسی رو، همین حس رو راجع به بقیه چیزا هم دارن. این هم یک آیه، آیات فراوانه. من چون این آیه‌ای که این دوست عزیزمون گفت، من فقط یه آیه، یکی دو آیه دیگه هم سریع نگاه بکنیم و این بحث رو از همین نقطه یکم ادامه بدیم به بحث دیگه. اینو نگاه بکنید، این آیه رو، آیه آیه 159 اعراف نگاه بکنید. آقا سوره اعراف رو زیاد بخونید به توصیه امام صادق. نه، سوره اعراف گفتن ان فیها محکمن، تو سوره اعراف حرف محکم زیاده، یعنی حرفای خیلی محکم که بر اساس اونها باید بقیه چیزها رو تفسیر کرد، تو سوره اعراف تعدادش زیاده. رضا اینایی به توصیه میکنیم اونو بخونیم دیگه. خوبه، ببینید اینی که نشون میده که حالا این آیه جده که لالات سه ستاره بحثای امامان میانی هم هستا جای خودش، ولی آیه 159 اعراف نشون میدهد که و من قوم موسی، امتون از قوم موسی، امتیه یعنی قوم اون چیزی که قوم موسی مثلا بنی اسرائیل هن، بر اصلا این بحث صلبی شکل گرفته، بر اصلا یه نظام صلبی شکل گرفته دیگه، اینا بنی اسرائیل. ولی و من قوم موسی امتون، از اینا یک امتی هست که یهدونه بالحق و بهی یهدونه، یعنی معلوم یه گردان ویژه، یه کار ویژه، یه تعداد آدمایی که یه قصد خاصی درشون شکل گرفته و به فرمانن. اصلا وقتی که شما میگه امتن، اینه امام دارن و اینها با امام دارن حرکت میکنن و مقاصدشون از امام میگیرن، از قوم امت، ببینید از قوم امت، این همین تفاوت قوم و امت رو تو خود همین آیه نشون میده. و بهی یهدونه و سمت حق عدول میکنن و منحرف میشن، نعمل انحراف به سمت حق. و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما، ببینید ما تو اینها 12 امت قرار میدیم، یعنی با حفظ موقعیت های مثل حزبی که اینا رو جزء آیات سه‌ستاره‌ای بعداً تکلیف جریان حزب رو ما باید در چیز روشن میکنیم. بالاخره حزب ما قبول داریم، حزب قبول نداریم. تو فرایندهای حکمرانی اصلا وجود احزاب ما قبول داریم و نداریم، اصلا لازمه که نکته ایسی باید راجبش بحث کنیم. و قطعنا اثنتی عشرة اسباطا امما، ما تقطیع امتها کردیم به 12 امت، امت و همون تعبیر امتی که چیده، یعنی اینها با همدیگه، با همدیگه متفاوتن، مشاربشون هم مختلفه ولی همشون امتن، امتهای موسی هستن. که از اثبات جریان اون 12 فرزند حضرت یعقوب هم اینا نشأت گرفتن. خب از اون اثبات نشأت گرفتن، اینا رو سبت سبت شدن و به 12 تا تقسیم شدن و هر کدومشون هم اممن شدن، هر کدومشون یه قصدی پیدا کردن، یه چیزی پیدا کردن، ضمن این که اینها امت هستن در داخل جریان موسی تعریف شدن. همینجا عرض بکنم کسایی که آقا رو میخوان در داخل یکی از جریانات انقلاب تعریف بکنن، بدترین خیانت به آقاست. آقا نباید اینجوری تعریف بشه، اینها اثباتن که میتونن اینجوری تعریف بشن، نه موسی. نباید اصلا اینجوری تعریف بشه، باید بتوانن و این رو خود خدا مسئولیتش قبول میکنی، یا تنها مسئولیت اشرت اثباتن اممن، مسئولیت امت با همون چیزی که دیگه تو قوم نیستن، یعنی امت 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 میکنن. حالا اینو بعد ما برای از قوم به سمت امت اصلا چه معنی داره، یعنی ارتقاء قوم به امت در قرآن اصلا معنی چیه بعدا که اون موقع میشه و حین حالا موسا از استسقا و قوم هنده داره برسا کرد حجب هم بجد قد علم کل اوناس مشرب هم هر که مشرب خود میدونن، هر که مشربی داره برای خودش، مشرب دیگری با مشرب دیگری اون یکی هم یکی نیست، یعنی واقعا امت هم اینا. خب حالا دیگه تا ادامهش، حالا تا باشه اینو من بحثا قوم هم مثال هایی بزنم اینا تا این بحث تکمیل بشه، تا معلوم بشه که تو اهداف قرآنی ما قرار از چه سمت به چه سمت حرکت بکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آله.
از این سایه نسیه دقت
آقا ببخشید من عقب افتاد مسافرتم، نه مسافرت سوریه لبنان هم رفت دو هفته دیگه، از اون هفته بعد هست
تو اصلاح کردن که عزیزان سفر سوریه لبنان هفته
آینده هم هست، هفته بعد
نه لا
من دیدم چیز پخش کردن خواستم بخونم، دیدم خوراکینا پخش کردن اینا فرقشو گفتم این میخواییم مستند کنم مستندشو بردم خون در حیرت خون یک تجربه ایست در کنار مثلا ایرانی ها این رو ترکا، ولی آیا این مال امت یه قصد خاصی رو که این رو خواهیم چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم حالا این دستی که خون رو خدا داره آیا زمینه میکنه داره رسی داره به امت و نه خون رو زمینه که خون رو قبول بکنه امت رو میخواست تشکیل بده یا نه خون در وضعیت خون بودن بگید خب توسعه ما چند دنبال توسعه هم اگر به اون چیزی که اونا میگن علم ما بگیم علم، این هم موجب اشتراک لفظی هایی میشه که همه بحثا رو هم مخلوط میده،
یه خب اشتراک لفظی ها ما رو از یه سری جدا رفتنی باز میداره، یعنی ما رو محدود کنه در دایری که اونا تعریف کردن،
میتواند محدود بکنه